الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تقسیم وضع بود به وضع عام و موضوع له عام، یا وضع خاص و موضوع له خاص، و همینطور وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام. دو قسم اول هم واضحه و هم شکی در امکانش نیست. وضع عام موضوع له عام این هست که یک معنای کلی رو واضع تصور میکنه و برای این معنای کلی لفظی رو وضع میکنه. مثلا معنای آب رو که یک معنای کلی هست، قابل صدق بر کثیرین هست، تصور میکنه و لفظ ماء را برای او وضع میکنه. موضوع له عام است یعنی کلی است، وضع هم عام است یعنی تصور واضع هنگام وضع عنوان کلی بود. واضع در هنگام وضع عنوان کلی رو تصور کرد، عنوان کلی آب را، شد وضع عام. و این لفظ ما را هم برای این معنای کلی وضع کرد، شد موضوع له عام. در این بحثی نیست، منتها بحث در اینه که آیا در وضع عام موضوع له عام، موضوع له ذات مفهومه لا به شرط از وجود ذهنی و وجود خارجی، یا نخیر موضوع له اون معنایی است که موطنش خارج هست، یعنی اذا وجده وجده فی الخارج، ممکن است الان موجود نباشه مثل عنقا، بلکه ممتنع الوجود باشه مثل تناقض، دور، شریک الباری. ولیکن موضوع له این الفاظ اون معنایی هستن که موطنشون خارجه، به حیث اذا وجده وجده فی الخارج. ظاهر مشهور اینه که موضوع له لفظ ذات معناست در وضع عام موضوع له عام، اما از این که در ذهن موجود بشه این مفهوم یا در خارج. محقق اصفهانی فرموده که نمی شود در موضوع له وجود خارجی یک معنا رو اخذ بکنیم، کما این که نمیشه وجود ذهنی معنا رو اخذ کنیم. چرا؟ برای این که اگر معنای لفظ ما مقید باشد به وجود خارجی، هیچگاه این معنا در ذهن موجود نمیشه، چون معنای لفظ ما شد آب به وصف وجود خارجی آن. این وصف هیچگاه در ذهن موجود نمیشه، پس محال هست این معنا در ذهن موجود بشه. نمیتونه معنایی که در ذهن محال موجود بشه بشه موضوع اله یک لفظ. کما این که معنا به قید وجود ذهنی نمیتونه موضوع اله باشه. چرا؟ برای اینکه باز این معنا به وصف وجود ذهنی، وجود ذهنی پیدا نمی کند، اجتماع مثلین می شود. معنا به وصف وجود ذهنی که وجود ذهنی پیدا نمی کند، ذات معنا وجود ذهنی پیدا می کند. پس باید معنای موضوع له برای لفظ ما همون ذات معنای آب باشه، لا به شرط از وجود خارجی یا وجود ذهنی. این مطلبی است که محقق اصفهانی در کتاب بحوث فی الاصول صفحه 23 مطرح فرموده. مرحوم آقای خویی هم در محاضرات صفحه 71 از کتاب محاضرات جلد 1 این رو بیان فرمودن. به نظر ما این استدلال درست نیست و ظاهر این هست که اسم جنس که وضع عام موضوع له عام هست مثل لفظ ما، موضوع لهش ما کان ما ان بالحمل شایع هست، یعنی اونی که اذا وجد فی الخارج کان ما ان. چرا؟ برای اینکه صحت سلب داره. صورت ذهنیه آب صحت سلب داره، آب نیست. صورت ذهنیه نار، نار نیست. و این که برهان آورد محقق اصفهانی واقعا برهانش ناتمامه. آی خویی هم قبول کرده این برهان را وجهی نداره. چرا؟ برای اینکه لفظ الموجود الخارجی برای چی وضع شده؟ الموجود الخارجی خب وضع شده برای موجود خارجی دیگر. چجور در ذهن این معنا موجود می شود؟ معنا لازم نیست که ذاتش در ذهن موجود بشود، مهم این است که صورت معنا در ذهن موجود بشه. ولذا خواهیم گفت وضع علم ممکنه اصلا موضوع لهش این وجود خارجی نوزاد باشه، نام او رو علی میگذاریم. لازم نیست که این معنا به ذهن بیاد تا بگید این نوزاد خارجی که به ذهن نمیاد. صورت معنا هم به ذهن بیاد کافیه. اونی که در ذهن صورت المعناست، لا نفس المعنا، چه اشکالی داره؟ اونی که در ذهن است موضوع له نیست، صورت موضوع له است، اشکالی نداره. شاهد عرض ما اینه که صحت سلب داره. اونی که در ذهن شما هست او نار نیست، او ما نیست. ولذا به نظر ما موضوع له در وضع عام موضوع له عام، یا به تعبیر دیگر اسماء اجناس، عبارت است از اون معنایی که بالحمل شایع است، ما اذا وجد یکون و موتن و وجودهی الخارج، ولو موجود نیست بالفعل یا حتی محال است موجود بشود. بین تصور لفظ و تصور معنا ملازمه است. کلما تصور لفظ تصور المعنا، اما تصور معنا به این است که خود معنا به ذهن بیاید لزومی ندارد. شبه معنا، صورت المعنا به ذهن میاد، همین کافیه. الانسان و نوعون هم معناش این نیست که صورت ذهنیه انسان نوع است، اون هم ذات لابشرتی که ما لابشرت میبینیم ولی موطن وجودش خارج است، منتها حسس رو نمیبینیم. ذات انسان را که موطنش خارج است میبینیم، میگیم الانسان نوعون. اما وضع خاص، موضوع له خاص، اونم که روشنه که ما یک شیء جزئی را که امتناع صدق بر کثیرین داره تصور میکنیم، مثل این نوزاد، اسم علی را هم روی اون میگذاریم. وضع خاصه، یعنی تصور این خاص کردیم، تصور این امر جزئی، تصور این وجود جزئی کردیم و موضوع له هم خاصه، یعنی لفظ علی را برای همین موجود جزئی وضع کردیم. اینجا هم بحثه که آیا موضوع له لفظ علی این وجود خارجی نوزاده یا مفهوم جزئی آن که در ذهنم قابل وجوده. خب طبق فرمایش محقق اصفهانی، موضوع له لفظ علی وجود خارجی نوزاد نیست، این مفهوم جزئی است که در خارج ممکن است موجود بشود یا در ذهن ممکن است موجود بشود. ما عرضمان این است که نخیر، این خلاف وجدان و عرفی است. تصور این نوزاد، این حیثیت تعلیلیه است که ما اعتبار کنیم لفظ علی را علامتن برای این موجود خارجی و موضوع له این نوزاد موجود در خارج است. بله، قرن اکید بین تصور لفظ و تصور معناست. تصور معنا غیر از این است که ذات معنا به ذهن بیاید. همین که صورت معنا به ذهن بیاید کافی است، ولو اون صورت المعنا معنا بالحمل شایع نیست. معنای علی این نوزاده در خارج است، نه اون شبه نوزاد که در ذهن شماست. ببینید، شما میگید باید معنا در ذهن متکلم و سامع حاضر باشد، نخیر، شبه معنا هم حاضر باشد کافی است. موضوع له چرا اون مفهوم جزئی باشد که در ذهن هم قابل وجود است؟ به نظر عرفی که قطعاً ارتباط عرفی بین لفظ علی و این نوزاد است. به نظر عرفی که قطعا این طور است. ما میگوییم به نظر عقلی هم ممکن هست واضع جعل بکنه لفظ علی را علامتا لهذا المولود الخارجی، چون امر اعتباری است، امر اعتباری میتواند طرف اعتبارش خارج باشد، فقط معتبر باید تصور بکنه خارج را. تصور خارج حیثیت تعلیلی است نه حیثیت تقییدیه. یعنی موضوع علی لفظ نوزاد اون صورت خارج نیست، خود خارج میتواند باشد. بله باید این خارج رو تصور کند واضح تا بتواند لفظ نوزاد را، لفظ علی را بر این وضع کند. چه لزومی داره من لفظ علی را بر این نوزاد میگذارم؟ من میگویم تصور که بیکنم این نوزاد را، دست میکشم روی صورتش، میگم سمی تو که علیان، میگن شما مفهوم جزئی را که در ذهن هم از این نوزاد موجود است آن را به نام علی نامیدی. میگم ابدا، هم به نظر عرفی این صحیح است بلا اشکال که بگویم من این نوزاد را نام علی بر او گذاشتم، و هم به نظر عقلی در امر اعتباری ما معتقدیم میتواند انسان تصور خارج را پلی قرار بدهد برای اعتبار یک حکم یا یک فصل برای خارج. الدم و نجسان شارع لحاظ می کند دم را و وصف نجس بودن که یک وصف اعتباری است اعتبار می کند برای دم خارجی. چه اشکالی داره؟ بله یک فرمایش، بله اونم عرض میکنم، این که محقق اصفهانی هم فرمود که معنا به وصف وجود ذهنی محال است موضوع له باشد، چون معنا به وصف وجود ذهنی، وجود ذهنی پیدا نمی کند اجتماع مثل این لازم میاد، اونم درست نیست. برای اینکه معنا ممکنه به وصف وجود ذهنی موضوع له باشه، خب این معنا وقتی وجود ذهنی پیدا کرد با همین وجود ذهنی قید دوم موضوع له حاصل میشه. تا وجود ذهنی پیدا کنه یک معنا، هر دو قید موضوع له حاصل میشه، چون قید موضوع له این بود المعنا الموجود و ذهنن. لازم نیست المعنى الموجود و ذهنن یک وجود ذهنی دیگری پیدا کند، نه همین که شما وجود ذهنی برای یک معنایی دادید، المعنى الموجود و ذهنن که موضوع له یک لفظی ممکن است باشد در ذهن موجود می شود، به یک وجود ذهنی معنا قید المعنى الموجود ذهنن محقق می شود، ولیکن معنای موضوع له المعنى الموجود و ذهنن نیست، المعنى الموجود و خارجن هست. حالا محقق اصفهانی فرمود معنا وجود ذهنی باید پیدا کند، اگر معنا شد المعنى الموجود و ذهنن، پس المعنى الموجود و ذهنن باید وجود ذهنی پیدا کند و این اجتماع مثلین می شود. ما اشکال می کنیم، می گیم بر فرض موضوع له المعنى الموجود و ذهنن باشد، ما وقتی تصور کردیم یک معنایی را مثل معنای فرض کنید آب را، قید دوم معنای موضوع له که وجود ذهنی است خود به خود حاصل میشه بلا حاجت الى وجود ذهنی آخر. فعین اجتماع المثلین. اما ما خیلی رو این بحث نمی کنیم، مهم اینه که می تواند وجود خارجی، این مهم است، معنای موضوع له باشد. بله در ذهن ما معنای موضوع له نمی آید، شبهش می آید، صورتش می آید، همین کافیه. اجازه بفرمایید. بله امام قدس سره یه مطلبی دارن، بحث عرفیه نه بحث عقلی که محقق اصفهانی مطرح کرد. امام فرمودن ما استظهارمون اینه که لفظ زید وزن نشده برای موجود خارجی و لذا در مثال زدن برای وزن خاص، موضوع خاص به علم اشکال داریم. فی نفس شیئون که بخواید برای وزن خاص، موضوع خاص به وزن اعلام مثال بزنید، که انه امام معتقدن در وزن خاص موضوع خاص موضوع له وجود خارجی است برخلاف محقق اصفهانی. خوب است دیگر، فیلسوفی به جنگ فیلسوفی می رود، ما راحتیم. امام فرمودن در وضع خاص موضوع له خاص، موضوع له وجود خارجی است، ولیکن مثال به اعلام نزنید، چون ما شبهه داریم در اعلام. مثلا لفظ زید، ما ارتکازمون اینه که موضوع له لفظ زید ماهیت جزئیه موضوع له است، نه وجود خارجی زید. چرا؟ یک شاهد عرفی ذکر میکنن، میفرمان خب شما گاهی میگید که زیدون موجودون، اگر بناش زید وضع شده باشه برای موجود خارجی، این که میشه ضرورت به شرط محمول، چون زیدون میشه الموجود، الموجود الخارجی، هاذ الموجود الخارجی موجودون، این ضرورت به شرط محمول میشه. یا وقتی میگی زیدون معدومان، خب این سلب و شیء عن نفسه میشه دیگه، الموجود الخارجی لیس به موجود خارجی. ولذا ارتکازمون میگه که در اعلام موضوع له این مفهوم جزئیه در این زید است، نه وجود خارجی زید. و الا در وضع خاص و موضوع له خاص ما معتقدیم مثلا موضوع له وجود جزئی باید باشد. به نظر بنده در اعلام هم موجود خارجی موضوع له. اینی که میگیم زیدون موجودون ضرورت به شرط محمول هم نمیشه. چرا؟ برای که زید یعنی موجود خارجی فعل جمله دیگه، نه موجود خارجی بالفعل. رستم حالا وضع شده بر اون پهلوان، بر اون وجود خارجی، اما معنیش نیست که الانم رستم باشه. ولی زیاد میگیم رستم الان موجود نیست. رستم که موجود خارجی است فعل جمله، بالفعل موجود نیست. زید یعنی اون وجود خارجی الان زنده نیست، الان معدوم است. اینکه ضرورت اینکه یا الان موجود است، نه حمل موجودان میشه ضرورت به شرط محمول و نه حمل معدومان میشه سلب شیء عن نفسه. نه، زیدون موجودان یعنی زیدی که موجود فی زمان ما هست، دارم بهتون میگم الان موجوده. یا زیدون معدومان یعنی زیدی که فی زمان ما موجود بود الان موجود نیست. شریک الباری که وضع خاص موضوع لخاص نیست، شریک الباری اسم جنسه، وضع آم موضوع لعامه، او موضوع لش ما ازا وجده، موضوع اوله در اسم جنس ما ازا وجده کان موتن و وجودی الخارج است، ولیکن یمکن ان لا یکون موجودن اصلا. در وضع خاص موضوع اوله خاص میگیم موضوع اوله به ارتکاز عرفی وجود فعلیه، وجود خارجیه، یک امر جزئی است، او موضوع اوله است. وقتی میگیم موجودان یعنی این موجود خارجی فی زمان ما موجودون بالفعل یا معدومون بالفعل هیچ اشکالی ندارد. اگر وضع خاص موضوع خاص امر موهوم باشه، مثل یه امر موهوم جزئی. مردم تا حالا فکر میکردن که مثلا عنقا یک موجود جزئی است پشت کوه قاف، اسم گذاشتن براش العنقا. بعدم هی رفتن این کوه قاف کجاست، هرچی میرن نمیرسن بهش. بعدها فهمیدن سرشون چقدر کلا رفته. خب اون برای توهمشون اسم گذاری کردن، اون توهم وجود خارجی بود، اسم برای وجود خارجی متوهم گذاشتن. ما راجع به اون که بحث نمی کنیم، ما بحث اون اونجاییست که وجود خارجی غیر متوهمی هست، میخواییم ببینیم برای وجود خارجی وضع می کنن این لفظ علم را، یا برای مفهوم جزئی که قابل وجود ذهنی و خارجی هست. اگر شما اصرار بکنید بگید ما تو کتمون این حرفا نمیره، اون چه بزرگان گفتن، محقق اصفهانی جامع المعقول و المنقول گفت که باید چه در وضع عام موضوع عام، چه در وضع خاص موضوع خاص، مفهوم جزئی یا مفهوم کلی موضوع له باشد، اعم از وجود ذهنی و وجود خارجی، لا به شرط از وجود ذهنی و وجود خارجی. بگیم آقا فوقش این به نظر عقلیه، ما که عقلمون این مقدار قد نمیده، ولی حالا فوقش شما اسلام میکنی بگی با هادا ما یقتضیه عقلکم. اما ما در مباحث عرفی به نظر عرفی باید نگاه کنیم، ما در استظهارات دنبال نظر عرفیم. به نظر عرف موضوع له در علم وجود خارجیه، در اسم جنس هم که وضع موضوع لهامه همون ما هو بالحمل شایعه، ما اون مثلا هست. ما بحث عقلی رو عرض کردیم، اصرار بکنید که از نظر عقلی موضوع له درش اخذ نشده وجود خارجی، میگیم ولیکن به نظر عرفی که مهم است در استظهارات وجود خارجی در اسم علم اخذ شده، حمل شایع هم که اذا وجده وجده فی الخارج در وضع عام موضوع لعام که در اسماء اجناس هست در نظر عرفی عقص شده. حالا به نظر عقلی یه بحث دیگه است، مثل استعمال. آقا استعمال که میکنی لفظ را در یک معنا، اینجا دیگه مسلم معنای مستعملون فیه شما استعمال به ذات مربوط به ذهن متکلمه، این که درش بحثی نیست. استعمال به ذات و مستعملون فیه به ذات یعنی اونی که در ذهن مستعمل هست، اون که مسلم مفهومه دیگه، وجود خارجی که نیست. مستعملون فیه به ذات یعنی اونی که مستعمل تصور می کند او وجود خارجی که نیست، اون تصور. ولیکن چون اون فانیست عرفن در خارج و خود مستعمل همون مفهوم متصور را فانی میبیند در خارج، پس به نظر عرفی مستعملون فی همان خارجه، ولذا میگن مستعملون فیه بالعرض خارجه. مستعملون فیه بالعرض یعنی چی؟ یعنی مستعملون فیه به نظر عرفی. و از گفتم از سنخ اعتباره، اعتبار غیر از تکوینه. در عالم تکوین شما هرچه در وجود ذهنیتان باشد طرفش هم موجود ذهنی است. اراده که می کنید آب بخورید، مراد به ذات شما مفهوم شرب الماه. شاهدش اینه که ممکنه اصلا آب نخورید، اراده شرب الماء میکنید، میرید سمتش میبینید سرابه. حتی اذا جاءه لم یجد شیئا کسراب بقیه. ولی اراده شرب ما داشتید، اراده که بی مراد نمیشه، یعنی اراده بی مراده به ذات نمیشه، ولذا شما اراده در نفستون هست، مرادم موجود است به وجود اراده در نفس شما، اون میشه مراد به ذات. اما به هر عرفی بگی که آقا من عنوان شرب الماء را اراده کرده بودم، مراد من عنوان شرب الماء بود، میگه حالت خوبه؟ مگه آب در ذهن آدم رو رفع عطش میکنه ازش، خنک میکنه آدم رو؟ اون آب خارجیه که رفع عطش میکنه. این نظر عرفیه، میگن مراد بالعرض شرب ماء خارجی است، یعنی مراد به نظر العرفی. در امور تکوینی ما اینو قبول داریم، استعمال یک امر تکوینی است از مستعمل، یعنی لفظ را میگوید و اراده میکند تفهیم یک معنا را، از صنف اراده است استعمال، اراده تفهیم معنا در هنگام تلفظ به یک لفظ. ولی چون اراده تفهیم معناست، اون مراد به ذات در ذهن شخص است. اما مراد بالعرض، مراد به نظر عرفی، نه آقا من مستعملون فیه بالعرض و به نظر عرفی من همون خارج هست. من وقتی میگم علی، استعمال کردم به نظر عرفی لفظ علی را در این نوزاد خارجی، ولو به نظر دقی، چون استعمال از افعال نفسه، یعنی ارادت و تفهیم المعنا به تلفظ به هازن لفظ مربوط به عالم اراده شخص هست، طبعا اراده به عناوین نفسانیه تعلق میگیره. ما بحثمون چون دنبال حجج هستیم، حجج همون ظواهر هستن که مربوط به نظر عرفی است، ولذا نظر عقلی برای ما مهم نیست. ولیکن به نظر عقلی هم عرض کردیم هیچ محذوری ندارد که بگیم وضع اعتباری طرف اعتبارش وجود خارجی است. امام قدس سر روم دیدید گفتن وضع خاص موضوع لخاص، باید موضوع لحش وجود خارجی باشد، ولذا فرمودن فی تمثیل بالعلم للوضع الخاص والموضوع لخاص شیعون فی نفس شیعون. چرا؟ برای اینکه ارتکاز ما اینه که در اسماء اعلام موضوع نه وجود خارجی نیست، پس مناسب بود مثال دیگه ای بزنید برای وضع خاص موضوع لخاص. حالا شما که تو وضع هم ایراد می گرفتید، وضع با استعمال فرق میکنه، وضع امر اعتباری است، استعمال یک فعل صادر از نفس است، یعنی ارادت و تفهیم المعنا به هذا اللفظ، اراده است کردم مراد به ذاتش صورت ذهنی است، و الا نمیشه اراده در نفس تعلق بگیره به خارج ابتداعا. یک شاهدش اینه که چه بسا اصلا خارجی نیست. مثل حب، آقا شما خیلی دوست دارید، خیلی شجاعید و شاهنامه فردوسی هم خوندید، رستم میگفتن شعرش رو مرحوم عاشق عباس تربتی میخوند، عشق از چشمه جاری میشد. خب میگه چقدر من این رستم پهلوان رو دوست دارم. بعد تو خواب فردوسی میگه عجب آدم ساده‌ای بودی، اینا افسانه است، تو باور کردی؟ خب معلوم شد که همش افسانه بوده. پس محبوب شما کجا رفت؟ حب شما بلا محبوب بود؟ نه، محبوب شما به نظر عقلی همون صورت ذهنی رستم بود. حب نیاز داره به محبوب به ذات؟ بله، انسان باید فانی ببیند این محبوب ذات رو در خارج به نظر عرفی، ولیکن چه بسا اصلا این محبوب بالعرضی که در خارج از وجود ندارد. صورت ذهنی است، یه وهم هم یکی از افعال ذهن دیگه. خب حالا اجازه بفرمایید، مهم قسم سوم و چهارمه. وضع خاص و وضع عام، موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام. مشهور گفتن ما وضع عام موضوع له خاص رو قبول داریم، ممکنه، ولی وضع عام وضع خاص موضوع له عام رو قبول نداریم. در مقابل محقق ایروانی گفته هیچ کدام از این دو قسم را من قبول ندارم. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری هم فرموده اتفاقا من هر دو قسم را قبول دارم. خب ببینیم، وضع عام موضوع له خاص که مشهور میگن ممکنه، اصلا چی هست؟ بعد ببینیم ممکنه یا ممکن نیست. وضع عام موضوع له خاص اینه که موضوع له یک لفظ افراد باشن، نه مفهوم کلی، ولی ما این افراد را در ذهن تصور نکردیم، یک عنوان کلی مشیر تصور کردیم، مثل النسبت الابتداییه. بعد لفظ من را وضع کردیم برای افراد نسبت ابتداییه. وضع عامه، چرا؟ برای اینکه یک مفهوم کلی را ما تصور کردیم هنگام وضع، النسبت الابتداییه. موضوع له خاصه، چرا؟ برای اینکه لفظ من رو وضع کردیم برای افراد نسبت ابتداییه. خب مشهور گفتن این معقوله، چه اشکالی دارد؟ ما هم میگوییم معقول است. حالا یک مثالی بزنیم توضیحش بعد. زعیم رو دعوت میکنن، میگن امروز روز عید قدیره، 1000 نوزاد داشتیم تو زایشگاه های قم، نوزاد پسر، دوست داریم شما اسم بگذارید براشون. او هم میگه وضعت اسم علیین للمولود فی هذا الیوم فی مستشفیات قم. این وضع عامه دیگه، 1000 نوزاد یک عنوان اجمالی از او در ذهن زعیم هست دیگه، نه عنوان تفصیلی. 1000 نوزاده که نمیره بالا سر این نوزاد بگه سمیتو که علیین، بره سراغ اون نوزاد بگه سمیتو که علیین. 1000 نوزاد فرصت نیست. یک عنوان کلی میگه المولود و فی هذا الیوم فی مستشفیات قم، این عنوان کلیه وضع عام. موضوع له ولی خاصه، نام علی رو به ازای مفهوم کلی نمیگذاره. نام علی مساوی نیست با المولود و فی هذا الیوم فی مستشفیات قم. نام این نوزاد میشه علی، نام این نوزاد میشه علی، نام اون نوزاد میشه علی. به این میگن وضع عام موضوع له خاص. حالا ببینیم این مثال فرضی، مثال معانی حرفیه، مثال واقعی است. انشاءالله فردا صحبت